أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة برحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با اخبار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف و ارواح مولاه خدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره مشی سیاسی امام رضا علیه السلام ارواح فدا در مقابل دولت بنی العباس به خصوص مرحوم صحبت زیاد شده و هرچه بخونه حس میکنیم بزرگان و محققین بیان فرمودن. من فقط چند نکته رو در این محضر ایمانی به طور اختصار اشاره میکنم. نکته اول این است که باید توجه داشت گرچه امام معصوم در قالب بشر در عالم دنیا تنزل پیدا کرده ولی بالاخره اون شخصیتی که پا به میدان سیاست میگذاره همون شخصیتی است که زیارت جامعه کبیره بعضی از شؤون اون وجود مقدس است. وقتی ما زیارت جامعه کبیره رو میخونیم در فرازهای پایانی زیارت جامعه کبیره عرض میداریم نوالی الله حسین فناهکم و لا عبلو من البته کنه کن و من البسر قدر کن و انتون نور و الاخیار و قدات و الابرار. بنابراین این نکته قابل تأمل است که بعضی در تحلیل رفتار سیاسی این علیه السلام مثلا مثل حادثه عاشورا میگن کار با اون جنبه غیبی ائمه نداریم، ما جنبه ظاهری امام رو داریم تحلیل میکنیم. ما میرم مثلا حکومت کوفه رو بگیره، این یک قفلت هست. امامی که پا به میدان میگذاره همه کارهاش اینجوریست و ما رمیت ازرمیت ولیکن الله رمان تو همه افعال امام علیه السلام جاری ائمه در مقامی هستن که همه افعالشون خداییست. درسته که انما عنب قل انما عنب شرون مثل کن ولی یوها علیه یوها علیه اونم وحی نبی اکرم که از اون قسم وحی است که در بعضی از وحی‌ها جبرئیل هم روایت میگه واسطه نبوده. بنابراین این شخصیتی که در عالم ملک آمده و با ما هم نشین شده یک چنین شخصیت عظیمی است. پا به میدان سیاست هم که میگذاره اون عالم همون آدمی است که فرمود ما علم ماکان و مایکون رو داریم. در روایت مقایسه فرمودیم امام صادق علیه السلام فرمودن ما علم به گذشته و آینده و ماکان و مایکون داریم. وقتی تعجب کردن که آقا چجوری همچین امری ممکن هست، خب حضرت ظرفیت نبود دیگه. فرمودن خب شما که میدونید ما عالم به قرآن هستیم و در قرآن هم تبیان لکل شیء همه حقایق بیان شده. وقتی این امام پا به میدان یک معمولیت عظیم تو این دنیا میگذاره، اونم درگیری با دستگاه شیطان، با شیطانی مثل مأمون که افرید در حدیث لوح هست، بنابراین این توجه باید باشه که تحلیل رفتار کسی است که وقتی تو میدان میاد جبرئیل پشت سرش میاد، میکائیل پشت سرش میاد، ملکوت تو آرام پشت سرش سفارایی میکنن. کسی به میدان سیاست آمده که زیارت جامعه کبیره بخشی از اوصاف اوست، گوشه ای از جلالت و عظمت رو بیان میکنه. این یک نکته. بنابراین کار آسانی نیست و از عهده امثال بنده و نه از امثال بنده و بزرگان خارج فرمود صرف خیال مؤمن، شما مؤمن رو توصیف کنید تا بعد بگم امام رو تا خدا رو. بنابراین این یکی نکته. ما میتونیم تولیه به فعل معصوم داشته باشیم، اما تولیه به فعل معصوم غیر از فهم فعل معصوم و احاطه به فعل معصوم، استضاعه به نور رفتار معصوم، نه احاطه و تفسیر و تدبیر. نکته دوم این که بنابراین در همینجا اشاره بکنم، لذا وقتی انسان ادبیات ائمه و بیان ائمه رو در باب حوادث بزرگ میبینه، اصلا قابل مقایسه با بیانهای دیگران نیست. عرفا راجع به عاشورا حرف زدن، با کمام متکلمین سیاسیون، ولی واقعا آدم یک مرور به روایات میکنه، کامل زیارات رو مرور میکنه، نمیخواد بخونه، ابواب و عناوین ابوابش رو میبینه، میبینه اصلا عاشورا این نیست. عاشورای حادثه ایست که از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره و همه کائنات هم در پوشش هست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان له عزلت و عصب و بکرد له جمیع السماوات و الارض. این چه ربطی داره به این تحلیلی که ما از عاشورا میکنیم که حضرت رفت حکومت کوفه رو بگیره؟ نکته دومی که بر همین اساس فقه فعل امام علیه السلام در اون رتبه‌ای که انجام میده با فقه افعال ما دوتاست، لذا در روایت داره برای هیچ در هیچ امری برای نبی گرفتن صلی الله علیه و آله و سلم نامه سر به مهر نیامده. در کافی شریف است، در کامل زیارت هم به کمان هم دیدم، الا در موضوع امامت نامه های سر به مهر برای حضرت آمد حضرت باز نکرد. تحویل امیر المومنین علیه السلام دادن وجود مقدس امیر المومنین، اون نامه که مربوط به خودشون بود عمل کردن و نامه ها رو به امام بعدی دادن. در اونجا داره که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نامه خودشون رو که گشودن بخشی رو عمل کردن، بخشی هم در رجعت برمیگردن عمل میکنن مأموریت حضرت. بنابراین این هم نکته دوم که اون منشوری که امام بر اساس اون منشور عمل میکند نامه سر به مهر خدای متعال هست که برای هر امامی آمده که اون امام بر اساس او عمل میکنه. نکته سوم این است که امام علیه السلام ظرفیتش محدود نیست که دنبال تحول اجتماعی باشه. بعضی وقتی دنبال تحلیل افعال سیاسی ائمه علیهم السلام میان، مثلا امیرالمومنین رو، امام مجتبی رو، یا فرض کنید سید الشهدا رو میخوان تحلیل کنن، فقط اون شرایط زمانی خاص رو میبینن. مثلا ترقیشون امام علیه السلام دنبال تغییر اجتماعی بودن، میخواستن حکومت به دست بگیرن، اونم حکومت اجتماعی بود که تغییرش معناش به ساختارهای قدرت رو تغییر بدن، بیان از یه جای قدرت رو مثل کوفه به دست بگیرن، بعد آرام آرام صحنه قدرت رو به نفع خودشون تغییر بدن. این ظرفیت مال انسان‌های محدوده. ائمه قدرت معصومین در تصرفاتی که در عالم دنیا میکنن، غیر از تصرفات فوق ملکوتی و عرشی و فوق عرشیشون هستن، کار با اون تصرفات ندارن. تو همین عالم دنیا که آمدن با ما هم نشین شدن که آخرین منزل تنزل به خلقت وجودی اونهاست، در زیارت جامعه کبیره ملاحظه فرمودید سه تا عالم ائمه رو گفته، بیش از این عوالم از عوالم حجب و سرادقات در اسماء و عالم حقی ذکر میشه. در باب خلقت نبی اکرم در بهار یه حدیث بسیار عجیبی راجع به عوالم حضرت نقل میکنن، عوالم اونها فوق این عوالم هست، ولی حد اول سه تا عالم ملازم می فرمایید تو زیارت جامعه کبیره بیان میکنه. خب ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون، این یکی. دوم خلقکم الله و انوارم فجعلکم به عرشه مهتدین، این دو. سوم حتی من نعلینا بکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله و انطرف علی اذکر فی اسمه. اون موقعی دست ما به ائمه میرسه به ولایت، اونها برای ما منت و نعمت میشه که خدای متعال اونها رو در این عالم خاکی آفریده که دست ما به اونها برسه و ما رو شفاعت بکنن. تو همین عالم خاکی که آمدن که آخرین مرحله و نازلترین مرحله خلقت ائمه علیهم السلام است، ائمه علیهم السلام در هر عالمی خلقتی دارن که خلقت اونها بیت النور اون عالمه، بیت الحکمه اون عالمه، موجودات اون عالم از اون بیت النور و بیت الحکیم استفاده میکنن. تو این عالم که خلق شدن تصرفاتشون در این عالم برای تغییر تاریخ، مشرف به تاریخ هن، امام تاریخ هن، گاهی این قفلت شده، یعنی ولی تحول تاریخ هن. امام رضا علیه السلام در فعل خودش تاریخ رو هدایت میکنه و این هم ظرفیت بصیرت امامه که امام همه تاریخ رو میبیند. یک دو، امام عجله نداره، مستعجل نیست، دنبال دولت مستعجل نیست، دنبال امروز و فردا نیست. وقتی به امیرالمومنین عرض کردن از طرف ابو سفیان در نهج البلاغه آشما پا به میدان بگذارید ما حمایت میکنیم، حضرت فرمود کسی که میوه رو قبل از وقت میچینه مثل کسی است که در زمین دیگری میکاره، زحمت رو این میکشه بارو میبره. تمام شد دیگه. وقتی قصه سقیف پیش آمد، حالا چقدر باید صبر کنید تا دوباره امیرالمومنین اذن بدن که اوضاع عالم به وضع خودش برگرده؟ تمام شد دیگه. بذار امام اصلا عجله نه، امام تاریخه. سید شهدا علیه السلام دنبال حکومت اجتماعی نبود، دنبال حکومت تاریخی بود. به حکومت تاریخی نیاز به ارتقاء وجدان بشر داره، لذا از یه مسیر دیگه ای پیش میره. لذا جنگ سید الشهدا یه جنگ نظامی برای فتح اجتماعی نیست، یه جنگ تمام عیار اخلاقی در مقابل رسائل اخلاق است که درش فداکاری همراه با مظلومیت. و این است که ارتقاء وجدان تدریجا در جامعه بشری ایجاد میکنه. تو اون حکومت علوی در دوره رجعت و ظهور اتفاق میفته، تحمل اون حکومت کار آسانی نیست. بنابراین نکته دیگری که در تحلیل رفتار سیاسی ائمه علیهم السلام باید توجه داشت اینه که امام وقتی عمل میکند مشرف به تاریخ عمل میکنه و تاریخ رو هدایت میکنه. رهبری اساسی تاریخ و اصول تاریخ اجتماعی بشر بر منبر امام علیه السلام شکل میگیره. حتی اگر کسی این رو بگه که انبیای گذشتن در تولی و علمی ما کار میکردن، یعنی چون ظهور امیر المؤمنین نبی اکرم اهل بیتشون صلوات الله علیه مجمعین رو تو این عالم میدیدن، پا به رکاب گذاشتن، استقامت کردن. این که در روایات دارد عهد از انبیا گرفتن برای نبی اکرم، معناشن اونا پرچمداران حضرتن تو تاریخ و امیدشون به حضرت بوده. ائمه هدات معصومین در تصرف اجتماعی که میکنند دنبال تغییر تاریخ و هدایت تاریخ هم. البته این هم از بکنن دشمنانشون هم به یه نسبتی شهر سر دارن، یعنی ظرفیت دشمن هم یه ظرفیتیست که گاهی عجله ندارن، ناظر به تغییرات تاریخی هستن. این که نقش شده حضرت تو لحظات آخر به اون شخص گفتن تو برگرد من اصلاح میکنم، گفت انار ولدار، یعنی همین، یعنی اونم میدید که پشت سرش میلیاردی آدم ها با میستن. هم اون طرف کذاله که جعل ناله کل به نبیگه عدوب و شیاطین الانس و جن، همین طرف هم امام تاریخه. درگیری به دو تا امام، یکی امام نال یکی امام نور، هر دو تاریخی فکر میکنن، هر دو بیش از افق 50 سال و 60 سال و 70 سال و یه قرن و 10 قرن رو میبینن، شهر سر رو این تحول هم دارن. اون کسی که دنبال تحول تاریخی به یک انقلاب تاریخیست، ممکنه این سنگنایی که میگذاره قرنها بعد رهلت خودش نتیجه بده، ولی ظرفیتیست که میبینه عجله هم نداره، مشرفه. انهم یرونه بعیدن و نراه و قریب آبه. ما گفتن راجع به ظهور امام زمان دیده شما اینجور مومن هستن، اینجوریست مومن یه ظرفیت تاریخی داره که ظهور نزدیک میبینه همیشه ولو قرنها فاصله باشه، و اینه که به انسان امکان اقدامات رو بزرگی تاریخی رو میده. و الا انسانی که دنبال زود میبچیدنه که نمیتونه با بهرهی بیاره. دیدید طب از اول بهار شکوفه که میده میخواد میبره بچینه، یه باغبان میدونه این باید تا پاییز صبر کنه تا این بچیدنی بشه. ائمه علیهم السلام اصلا دنبال دولت مستعجل نبودن، لذا در باب ظهور حضرت به ما هی هشدار دادن هلک المستعجلون، مواظب باشید، مستعجل باشید هلاک میشید، باید زمان خودش رو طی بکنه تا این شجره نبوت به بار بنشینه و اصل ظهور فرا برسه. این هم نکته دوم. لذا ائمه هدات معصومین برای ظهور رجعت کار میکردن، خیلی به زمان خودشون نگاه نمیکردن. نکته چهارم این است که در همه شون از جمله در رفتار سیاسی امام نور غالب بر امام ناره، یعنی محال است امام شکست بخوره. درسته کید دشمن
حکمت فراوان وسیع او هم از این میاندیشه، دور نگری میکنه، اما اصلا قابل مقایسه با امام نیست. امام معصوم چون کلمه نور الهی است، چون کلمه طیبه است، مثلا کلمه طیبه کشده ردن طیبه، این بی تردید غالبه بلا تشبیه. البته دیدید اینهایی که گاهی فعالیت های سیاسی میکنن، دستگاه های اطلاعاتی بزرگ، اینا رو به بازی میگیرن، او خیال میکنه دارن فریبش رو میخورن، ولی حقیقتا اینجور نیست. این تو نقشه بزرگتر اونا بازی میکنه. معنی و مکر و مکر الله اینه، اینا خیال میکنن دارن کار خودشون رو با دست خدای متعال جلو میبرن، در حالی که خدای متعال داره تو نقشه خودشون به بازی میره، تو نقشه خودشون به بازی گرفته. کسی کلقی نکنه که اولی و دومی آمدن کنار حضرت. خب ببینید الان اکثریت دنیای اسلام رو بردن دیگه، اکثریت نرسیدن به واقعیت، ولی حقیقت اینه که نبی اکرم داره تو صحنه بازی خودش به بازی گرفته. اینا کی میتونن نبی اکرم رو دور بزنن؟ اون شرح صدر نبی اکرمه. خدا رحمت کنه استادی داشتم که من تو صحنه پیش اومد تو انقلاب، من نگران بودم که آخه این چه وضعیه. تو اتاق خودم دراز کشیدم از امام و تمام قامت دیدم مثل بلندگو هم صداشون پخش میشد. این جمله جمله عجیبی است. میفرمودن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافقین رو تحمل کردند که حرکت عالم به سوی خدای متعال تسلیم. یعنی اونا تو حضرت میره اونا رو تو میدان بازی خودش از عریاض الله تعبیر بازی غلطه، تو صحنه اداره خودش اونا منحلن که یک گروه کوچک میتواند دستگاه بزرگ اطلاعاتی رو بازی بده. بعد اونا اینو به بازی میگیرن، نه خیال میکنه داره اونا رو بازی میگیره و مکر رو با مکر. حقیقت این است که در صحنه تدبیر جهان دست ولی خدا دست غالبه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هر کجا نور امام هست، نور امام غالب. هر کجا ایمان هست، محیط ولایت امام هست، حقیقت ولایت امام جاریست که همون حقیقت ایمانه. محیط ولایت امام محیط غلبه است، محیط شکست نیست. این هم نکته دیگه. حالا بر اساس این چند نکته هست که گرچه ممکنه همراهی هم بکنه، شما همه جا هم همینو میبینید، یعنی سیر شهدا علیه السلام به حسب ظاهر بر اساس نقشه یزید داره کار میکنه، ولی حقیقتاً یزید تو نقشه سید شهدا است. او که اینجوری نمیخواست، بیعت در مدینه میخواست، بعد گفت سر حضرت رو بر من بیار اگه بیعت نکرد، بعد میخواست حضرت رو در کنار کعبه درو کنه. حضرت بود که آشورا رو به گونه ای رقم زد، به گونه ای صحنه رو چید که علمای اهل سنت هم تقریبا اجماع دارن الا استثناء که لعن یزید جاریه. معنی غلبه تاریخیست، همه این معصومین اینجوری بودن. حالا در باب امام رضا علیه السلام این نکته دیگر باز قابل ذکره که رفتار ائمه معصومین تو عالم دنیا عوالم بالا هم همینطور است، مثل حلقات یک زنجیره است، نه از هم گسسته است نه هم دیگر نقض میکنن. همینطوری که فعل یک معصوم اینجوریست، در زیارت قدیریه هست، انك قلت لا تزيد في كثره الناس خوفي عزه ولا تفرقهم عني وحشه ولو اسلمني الناس جميعا لم اكن متزرعا اقتسمت بالله فعززت و آثرت الاخره على الاولى فزهدت. چون اینجوریست فما تناقضت افعالك ولا اختلفت اقوالك ولا تقلبت احوالك. امام همه افعالش هم حضرات معصومین همینطورن، مثل یک امام، اقبالشون افعالشون حلقات یک زنجیره است و فقط هم در واقع معصوم اینجوریه. معصوم است که میشه بر شما کلام امام هادی رو قرینه بر تفسیر کلام امیرالمومنین قرار بدید، هیچ کس دیگر نمیشه. این علم اصولی که فقهای عظیم الشأن شیعه در جرمندی عدل کلام معصوم به کار گرفتن هیچ کجا دیگه به کار گرفتن. لذا اصلا بگم مال من قواعد عرفی هم نیست، قواعد تخصصی فقها هست. کی عرف میتونه اینجوری حرف بزنه که کلام 200 سال قبل قدیمه 200 سال بعد بشه و بده است؟ اختصاص به معصوم داره. معصوم اقوالش افعالش تو طول تاریخ کاملا هماهنگه. بنابراین فعل امیرالمؤمنین ادامه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله نظام سه سلسله رفتار در دوره نبی اکرم که معلوم امیرالمؤمنین هم که اون دوره 25 سال سه تا جنگی که حضرت با صحیفه درگیر نشد ولی با محصول صحیفه که سه چیز هم است، از این سه چیز خروج نداره، یعنی خروج بر ولی خدا سه شکل داره، نقص دست و از کنم قصد است و مرور، از این سوال حالش نیست خروج بر ولی خدا. حضرت با هر سه جنگیدن کور کردن دیگه، یعنی هیچ سرحلقه بصیرتی که امیرالمومنین گذاشتن از بزرگترین سرمایه های شیعه است و واقعا این جریانی که ظلماتون و عذاب و بعض بود حضرت کور کرد. رضا در روایات هست، در زیارت قدیمی هست، در سایر در نظمه هست، در روایات فراوان آمده که امیرالمومنین وقتی این سه جنگ رو تمام کرد دیگه آماده رفتن بود، یعنی مأموریتش انجام داد. بعد اوقات امام مجتبی رسید که حالا توضیح تا سیر بشه، تدبیر دشمن کار رو به جایی رسونده بود که این رو از علامه طباطبایی بزرگوار نقل شده، من خودم موفق نشدم که وسایل رو مرور کنم ولی شاید بیش از این باشه، ایشون فرموده بودن من همه وسایل رو تدبر کردم، سه تا روایت فقهی بیشتر از سید الشهدا نبودش. خیلی عجیب، این که جزو متفقات مسلمان هاست که علم نبی اکرم در خاندانش ولو رهبری سیاسی هم قائل نباشه ولو اونجا به خطارت میدید قبول دارم، ولی چه اتفاقی افتاده که ابو هریره شدن مرجع روایات ایسری بخاری است؟ از سید الشهدا تو وسائل و شیعه ست روایت فقهی میشتن، یعنی مردم مسائل فقهیشون هم از این بله نوست. بعد از حرکت سید الشهدا علیه السلام دقیقا به فجرت به سند شیعه پیدا شد و بستر ظهور امام صادق و امام باقر. حالا امام سجاد چه برمودن، ایشون هم تصرفات عظیمی کردن، این دو تا تصرف کاملا آشکاره، یکی احیاء توحید و معنویت، یکی احیاء طبقه به اهل بیت از طریق احیاء عاشورا. این هم از مسلماته، اگر بنا بود خونی در دستگاه حق ریخته بشود که این خون موجب نابودی دستگاه ابلیس بشه و شیاطین انس جن منزوی بکنه، خون سید الشهدا بود و کافی بود، دیگه لازم نیست دیده بشه و این کار خودشون بکنه. امام سجاد علیه السلام گرایش به اهل بیت رو، گرایش به معنویت رو، گرایش به دستگاه سید الشهدا رو احیا کردن، گرایش به معنویت رو، این نقش ایشون بود دیگه. اون شعر معروف است که هشام آمد طواف کنه، مردم بهش راه ندادن، نشسته بود نگاه میکرد دید که آقای آمد، مردم بی اختیار طواف راه دادن، رفت حجر الاسود و استلام کرد، بوسید و کیه نمیشناسمش، تجاهل کرد. فرزاد گفت نمیشناسی حاضر لذی تعرف البطها و البطر، مکه جای پاک رو میشناسی و نمیشناسی، ول بیت یعرفه و الهند و الحرمو. امام سجاد یک جوری را رفته بود این درش ظهور پیدا کرده بود، معنویت و قرص و احیاء حقیقت توحید و معنویتی که بنی امیه چراغش رو خاموش کرده بودن، امام سجاد ظهورش در حقیقه حضرت. اینکه بعضی میگن آقا امام سجاد با دعا مبارزه کرده، اینا که توصیف امام نیست با آن، اگه بگن تحقیر کنید امام بیشتر از این دیگه نمیشه. صحیفه تجلی احیاء هویت توحید در جامعه مسلمان هاست، این شمع امام علیه است و این کار اتفاق افتاد، از نو معنویت حقیقی احیاء شد، از نو یاد سید الشهدا را حضرت احیاء کردند، لذا ارجاع برنامه شروع شد بلافاصله دوره امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم است که تحولی که اونجا اتفاق افتاده اینه که مرجعیت علمی پیدا کرده شد، شیعه‌ای که گاهی مسائل فقهیشون از اهل سنت می‌گرفتن تا قبل امام باقر و امام صادق بحث شده. یه موقعی من این مطلب در مذهب مرجع بزرگوار اساتیدم عرض می‌کنم، مشی فرمان از لازم گوجردی بود که آقا ما فقه اون حاشیه به فقه اهل سنت، من تلقی بود یه تحقیق کاملا وارونه باید اتفاق بیفته، ما این تطبعی کنیم ببینیم فقه اهل سنت بعد امام صادق چقدر تنگی شده، کلامشون چقدر تنگی شده، عرفانشون چقدر تنگی شده. خیلی تحقیق نمیخواد، آدم تولید صدور رو برق میزنه میبینه کار مسلمان ها به جایی کشیده که حرفایی بدترسی هم میزنه در باب توحید. اینا تصادفی هم نبود، فرق سازی و ایجاد بدعت و نهضت ترجمه و جریان های انحرافی مدیریت شده بود. دست بای سلیقه بود، تدبیر این کار رو انجام داده بود، نه اینکه تصادف از اینا پیش آمده بود. کمی که الان فواقده دنیا با تدبیر اقامه اخلاق مادی و فرهنگ مادی میکنن، برنامه ریزی میکنن برای اینکه زمینی کردن و غیر قدسی کردن و حالا به تعبیر خودشون سکولاریزه کردن زندگی بشر رو به من بزنن. تصادف نیست که تدبیر، تدبیر. امام صادق علیه السلام و امام باقر ببینید مرجعیت پیدا کردن به طوری که طبقه مرجع علمی بعد از امام صادق حتی در دنیای اهل سنت شاگردان امام صادق و جلوی اون انحراف عظیم رو حضرت گرفتن، اون دینی که یا از دست میرفت یا تبدیل شد به یک معنویت مبهم کاملا مدلنش کردن، چارچوبهاش رو معین کردن. و بعدم دوره از موسی بن جعفر سلام الله علیه که من باز عبور کنم خودش دوره فوق العاده عظیمی است، جمعیتش یه جمعیت فراوان متفرده در اطراف دنیای اسلام کار کردن که بن العباس مسیر خودشون رو تغییر دادن، فهمیدن برای اینکه بتونن مهار کنن شیعه رو یه مسیر دیگه رو برتی کنن. ممنون و معروف کاری که انجام دادی بود که بخواست حضرت رو شریک در بکنند و به نظر من یک کارم بیشتر نمیخواست بکنند، یک کارم. همه یه تدبیری که کرد یک کلمه بود، میخواست بگه آجان حکومت همین است که ما میکنیم، قدسی و زمینی و آسمانی هم امام رضا حکومت دستش بودن. کاری که امام رضا کردن ببینید، یعنی اگر بخوام ببینیم امام رضا علیه السلام غالب بود یا مغلوب، همین یک کلمه رو نگاه کنیم. مغلوب میخواست بگه آجان امام رضا هم مثل این رو داشت، به امام رضا هم به عکس میخواستن اثبات کنن که خلافت الهی امر دیگری است، امام چیز دیگری است، امامت امر آخری است. الان 1200 سال از اون دوران گذشته، خب کی غالبه؟ خیلی واضحه دیگه، میلیون ها نفر در سال میرن خطاب به امام رضا زیارت جامعه کبیره و همون هم معمول هارون رو لعن میکنن. یعنی امام رضا علیه السلام در احیای حقیقت ولایت به امامت و معرفی او نقش اساسی رو ایفا کرد. تحولات عظیمی که در جامعه شیعه با رفتار سیاسی امام رضا علیه السلام اتفاق افتاده ظاهرش رو من عرض میکنم، باطن و ملکوتش از دسترس ما خارج شد. یکی این است که بعد از ظهور امام رضا علیه السلام از نو به تعبیر امروزی ها گفتمان امامت، گفتگوی در باب ولایت در این بعد علیه السلام جدی شد. لذا تغییر در موضوع ولایت به نسبت زیادی برد تو احتجاج های خود امام رضا و لذا اکثر معارف سنگینی که مقامات ائمه علیهم السلام رو تعریف میکنه در دوره شیعه بعد از امام رضا علیه السلام میشه، بسیاریش از ائمه بعدی است، از خود سامان مجد، از جمله جامعه کبیر، زیارت جامعه تا ائمه المؤمنین، زیارت قبلی تو این حد نیستن، اینا از امام هادی، هر بار از امام هادی هستن. یعنی بستر معرفی امام و امامت از نوع احیا شد. یکی کار به جایی رسید که جامعه شیعه ظرفیت پیدا کرد، قابلیت پیدا کرد جامعه شیعه که امتحان بشود به امام خراسان و برای اولین بار امتحان اتفاق افتاد و خدای متعال جامعه شیعه رو امتحان کرد به امام خراسان و اونقدر شیعه دروغ پیدا کرده بود که تا زمان امام رضا علیه السلام ما انشعاب داریم در شیعه، ولی از زمان امام رضا علیه السلام انشعاب جدی در شیعه نداریم. با اینکه سه تا امام به حضرت صاحب قدس به حضرت صاحب فرسال داریم، هم امام جواد، هم امام هادی، هم حضور مقدس امام اصغر، ولی انشعاب جدی در شیعه نداریم. یعنی وقت بلوغ در فهم از امامت دیگه که نمونش در علی ابن جعفر تو حلقه شاگردان خودش در مسجد نبوی صلی الله علیه و آله و سلم حلقه تدریس داشت امام جواد که به حسب ظاهر خردسال بودن وارد شدن، پاشد رفت به استقبال حضرت، داره با تحت الحنک امامی خودش کفش حضرت پاک کرد، قبالگیری کرد، دست حضرت رو بوسید. شاگردانش گفتن آقا این کار از شما شایسته نیست، شما عموی پدرش هستید، عالم بزرگی هم هستید. به حسب ظاهر علی ابن جعفر از علمای محدثین هم تو ابواب مختلف حدیث دارن دیگه، چند تا امام رو درک کردن. فرمود چه کنم، خدای متعال محاسن سپید من لایق امامت ندانسته و این آقا این معنی درک از امامت. یکی از آثار هجرت امام رضا و گفتگوهای امام رضا و تصرف امام رضا که هم شیعه به این نقطه رسید، تصادفی که نیست که امام رضا به همه آهن که دلش بخواد بهش فرزند بینم خودش فرزند داره نیست. مثلا این است که امام جواد باید صدیق باشه، یه مرحله جدیدی از امتحان شیعه است، یه مرحله جدیدی از تحمل ولایته. حالا عجیب اینه، اینایی که تو دنیای تشیع و تسلیم امام جواد شدن علمای بزرگی درشون، یعنی اینجور نیست که اون موقع شیعه مجموعه جاهل است کردن. طبقه مرجع علمی در دنیای اسلام بعد از امام صادق علیه السلام شاگردان امام صادق هم که عمده شون شیعه هم و امام جواد علیه السلام اتفاقا به گونه ای رهبری کرده جامعه شیعه رو، مردم به امان پادشاه گردات رو تلقی نمی کردن، امام رو دونستن، حضرت به گونه شیعه رو رهبری کرده، اون جمعیت متفرق در حال قول امروزی مبارزات پارتیزانی در اون دنیای عظیم که هارون الرشید گفت به واقعی هر کجا بگاری من بکردم، این شیعه رو در مقابل اون دستگاه بنی امیه اداره کرد امام جواد علیه السلام. رضا فرمود خدای متعال فرزندی با برکت تر از جواد من به شیعه نداد، فرمایش امام رضا علیه السلام. یکی از آثار ظاهری هجرت امام رضا علیه السلام آثار ظاهریش این بود که هجرت در دنیای اسلامی شد، یعنی با تدبیر خود امام رضا علیه السلام مأمون رو کوش دادن به بغداد و خودشون در مرو موندن و اینجا رو کردن مرکز تشیع. بعد امام زاده ها رو فرا خواندن، اینو تو جامعه شناسی میگن دیگه، میگن کشور شیعه به خصوص ایران کشور اول امام زاده هاست، واقعا به حضرت این کار کردن. حول این بیوت نور جامعه شیعه جامعه نورانی درست کرد. یه موقع جامعه دور آب و مثلا مرتع جمع میشن، اینجا الفزار خوبی شهر رود اینجوری نیست، جامعه تشکل قول امامزاده ها بوده، بنیانش علم تقباست، جامعه نوره، قول بیوت نوره. صبح که میام بیرون از سلام علیکم در رسول الله، آخر شبم من در محضر اساتین مرزه بزرگ هستم، به نظر من این کفاره همه گناهان شد، جعل السلام تنا علیکم و ما حسن و قیم اندارا تیبن لخلمنا تهارتن لحبسنا کفارتن بزنو بگیم تسکیتن. ما که صبح بگیم از سلام علیکم و ترسول این سلوات دیگه به ما بگن چرا سلام بگیم، این تعظیم برای چیه، این تعظیم آخر شب چیه، من کسی رن در برون دیدم آن با میسته از ماشینش بیاده میشه از دور از عدد میکنه بری شب هم میکنه، این کفاره قرآن شب و روزش. چرا که معاشین خدای ما خودت که هیچ، نبیت که هیچ، آقازاده های اینا رو اونقدر تعظیم میکنیم که حاضر در مقابلش تکریم کنیم، سجده کن باید سجده تعظیم. امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی در کافی شریف تسنه بودن، نه من گفتم نه اجدادم، نه به مردم بگیم ما نگفتیم مردم بنده ما هستند در عبادت. عبید خدا نباید عبادت باشه. ولی بلکن عبید بنا فی طاعه به مردم برسونیم. در طاعه بنده ما هست. هر چی گفتیم بنده ما هست. عبدن مملوکن لایقده و علاشه. اگر یه مصداق داشته باشه در مقابل امام. یادم در بقیه استاده بودیم یکی از این بی سوازه شما گفتیم شما مشرکی عبد و کبت و عبد کبت و عمد کرد شما مشرکی دیگه تو اذن دخوله گفتم شما احکام عبد و ایمان قرآن ولدی مسلمان هستی عبد مملوکن در دار مشرکه مسلمان نمیشه عبد بشه اگر عبد شد نمار تبعیت کن از مولای خودشون مسلمانه امام رضا فرمود بلکه عبید لنا فی الطاعت در طاعت بنده ما هست هر یک بندگی به شما خدای متعال کرده عزلت در بدن هر چی این حلقه رو به گوشش اندازه حلقه بندگی شیطان به گوشش بود سوم نداره حدیث نورانی است الله و شیطان اما آزا و اما آزا سوم نداره حریف بندگی خدای متعال من اطاعتون فقط اطاعت من احبکم فقط اون برش هم خروج از این محیط وادی شیطانه وادی بلاد شیطانه امام رضا علیه السلام از کارهایی که کردن مأمون رو کوچ دادن امام رضا را آوردن و یک بجرد طبیعی اتفاق افتاد اینجا شد مرکز بشه و من تلقی به امام میدیدم این که در مورد رضا در ثواب زیارت امام رضا حدیثی است فرمود ثواب زیارت امام رضا از جد من بیشتره چرا؟ به خاطر اینکه اونجا فقط شیعیان خاص دوازده امامی زیارت میکنن نام میکنم شاید معناش اینه من نسبت به حدیث نمیدم که اصلا ثواب زیارت ثواب اقامت اقامه ای که در زیارت امام رضا هست اقامه ولایت دوازده امامی است تشریع تام ثواب اقامه است که اینقدر زیاده که هر قدمش در روایت روایت رو کردن کنیم مثلا یکی دوتا نیست ثواب یک حج جمعه مقبول است این ثواب از خاطر که اقامه است حضرت آمدن دعوت کردن به زیارت جامعه تشریع و قول امام رضا شکل گرفت و کم کم بستر شکلگیری دولت و پادشاهی شیعی فراهم شده پادشاهی شیعی مقدمه عبور و رسیدن حکومت فقیه هست بعدش هم اشاره دوره ظهور ما بینش چیزی دیگه تو فرهنگ تشیع نداره این هم بربستر امام رضا علیه السلام که با هجرت خودش مسیر هجرت حضرت مسیر تشیع شد مربوط تو طالب از حضرت از کدام مسیر آمدن این مسیر مسیر هجرتش بود برخی از اصلا فهم کار امام رضا که در افق اندیشه امثال بنده نیست بزرگان صحبت کردن ولی اونش از ظاهر فعل پیداست یک تصرف عظیم تاریخی به یک جابجایی قدرت در تاریخ هست و شکل‌گیری جامعه تشیع تا دوره ظهور یکی از ارکانش هجرت امام رضا علیه السلام مأمون دنبال کار خودش بود افرید واقعا تو حدیث رو خیلی از اسمشون نشده بود از شیطان خیلی عجیب اما در این حال این شیطان در مقابل نور امام و سرانجام امام علیه السلام حاضر شدن تو این مسیر به شهادت برسن و این شهادت در روایت داره امام مرگ خودش را نوع مرگش رو خودش انتخاب کن و همینطوره امام مسلم را دکنه بیدیم هر امام رضا 30 سال عمر اضافه میدن به یک کسی کسی که اینقدر دستش بازه نسبت به خودش دستش بسته نوع شهادت خودش نوع خودشون انتخاب میکنه حضرت شهادتی رو که برای خودشون بزن فقط زدن آغاز فروپاشی بنی العباس آغاز اقتدار مجدد شیعه و